جلسه ششم استاد واضحی 22 دی ماه 404. آره درست. آها باعث شدن که دکون باز بشه تو این داستان.
آره این همینه.
این دکون باز شدن
به شدت خطرناک. خطرناک.
هم مردمو بکشتن میده.
آره.
هم نمیدونم.
برای همینه.
بزرگ میزنه به خود همین.
آه ببین الان هر جای عالم بری میگن آقا مثلا اریتروماسین برای این دارو اینه. اما تو تپسوناتی این یکی یه چیزی میگه. اون یکی یه چیزی میگه. اینه. اینا
یکی از کارهایی که خیلی
وحدت رویه نیست.
یکی از کارهایی که خیلی رنج کرد همین آکادمیک کردن داستان که یعنی کمتر توی چیزهای دیگه دیده میشه و این خودش خیلی چیز مهمیه که آقا من میرم الان پیش فلان دکتر بدونم آقا جان این دوره ها رو گذرونده، این نمیدونه آره. تخصصو داره.
خیلی مهم. حالا دیگه طلبه رفت و دیگه دو روز پیش تبریزیان چی کرد بود، من دیدم آقا چقدر جمعیت دور خودش جمع کرد، آقا تو چی بلدی بی خودی؟
این خودش آسیب
زاست. بله
اصلا دین داره گردنش. تو چه حساب داری این مجوز داری که
آره اینا خطرناکه.
پایین عباری قبولی کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام محضر مبارک مبلغین و مبلغات محترم. بحث ما در شیوه دعاخانی زیارتخانی به نکات اجرایی در حین قرائت متن دعا وارد شدیم که رسیدیم به این نکته. نکته بعدی، چند نکته رو تو جلسه قبل عرض کردیم، نکته بعدی تکرار بعضی از فراز هاست. خب ما در دعاها مرسومه که بعضی از فراز ها تکرار میشه توسط خواننده و مردم. این تکرار رو باید بهش توجه داشته باشیم که چگونه تکرار بشه. خب اصلش رو مستحضرید که مراجع عظام بزرگان فرمودن بهتره که همون دعا خونده بشه، یعنی تکرار نشود. حالا ما میگیم مردم، مستمع ما فارس زبان هستن، عربی درست متوجه نمیشن، متن چون متن دعا عربیه، برای اینکه توجه بیشتر داشته باشن، برای اینکه حال مناسبتری بهشون دست بده، ما چاره نداریم که بعضی از فرازها رو تکرار بکنیم. خب میگیم اگه میخواید تکرار بکنید توجه داشته باشید که مستمع توجیه بشه که این تکرار به عنوان این نیستش که جزء دعا به حساب بیاد. به قول ما طلبا به قصد ورود نیست که تشریع و بدعت و حرامه، بلکه به قصد رجاء و ثواب هست. ما برای اینکه ثواب بیشتر ببریم، برای اینکه حال بهتری پیدا بکنیم، به مستمع میگیم شما این فرازها رو تکرار بکن. اولا اگر یه موقعی آدم بتونه قبل از دعا توجیه کنه مستمع رو که آی مستمع و مخاطب محترم، ما در این دعا، در این زیارت، اون الفاظ و عباراتی رو که تکرار میکنیم، تکرار جزء دعا نیست، فقط از باب حال مناسبتر، از باب ثواب بیشتر اینا رو تکرار میکنیم. اما ما توصیه‌ای که میکنیم به عزیزان خواننده، به طلبه ها و فضلا، اینه که شما وقتی میخواهید فرازها رو تکرار بفرمایید، یه طوری تکرار نکنید که در ذهن مخاطب ملکه بشه، نهادینه بشه. یک نواخت تکرار نفرمایید، به این معنا که مثلا دعای کمل میخوایی بخونی، میرسی به ظلم تو نفسی، خب مستمع میخواد تکرار بکنه، بذار دوبار تکرار کنه. رفتی رسیدی به یا رب برهم ضعف بدنی، اونجا بگو سه بار تکرار کنه. رسیدی به یا کریم و یا رب، نذار تکرار کنه. رسیدی به فراز بعدیش، دوبار تکرار کنه. یعنی چی؟ یعنی در ذکرهای مختلف، تکرارهای مختلف. همیشه اینطوری نباشه وقتی مستمع میرسه به ذکر مقدس یا ابا عبدالله در زیارت عاشورا سه بار تکرار کنه، بلکه یه جاش میرسی یه روز بذار سه بار تکرار کنه، روز بعدی نذار اینو تکرار کنه، اون یکی دیگرش رو تکرار کن، برای که نهادینه نشه، ملکه نشه. این نکته خیلی نکته دقیق و ظریفیه. ببینید عزیزان، امام صادق سلام الله علیه به اون شاگردشون فرمودن بگو یا مقلب القلوب، روایت معروف دیگه. طرف گفت یا مقلب القلوب والابصار. حضرت سلام الله علیه فرمود والابصار رو چرا گفتی؟ آقا مگه خدا یا مقلب الابصار نیست؟ فرمود هست، اما اونی که من میگم بگو. خیلی نکته مهمه عزیزان. چه مدعا، چه قاری، چه روحانی، هر کسی که دعا برای مردم میخونه باید به این نکته توجه بکنه. آقا من نباید خودم اضافه کنم، کم کنم، من حق این کار رو ندارم، متن از طرف معصومه، معصوره، من همون متن رو باید بخونم برای مستمع، نباید خودم اضافه کنم، کمش بکنم. فلذا گاهی میبینی طرف خودش داره اضافه میکنه. الان تو زیارت عاشورا میخونن، میگه السلام علی الحسین و علی زوار الحسین، علی عباس الحسین. اینو به چه مجوزی میگی؟ آقا به واسطه رجا میگم. اینجا رجا نداره که متن کاملی از طرف معصوم سلام الله علیه صادر شده، شما همون متن رو باید بخونیم. من نمیتونم خودم اضافه کنم بگم به قصد رجاه. اون قصد رجا برای جاییه که خود متن هست از طرف امام، من تکرارش بکنم. اون تکراره که میخوای بگی اونجا رو، خب میگی به قصد رجا. اما اونی که اصلا نبوده، این قصد رجا نداره که. اگر شما داری خودت سلام میدی، خودت داری زیارتی ساختی، داری میخونی، خب هر تو دلت میخواد بگو. اما وقتی کلام امام علیه السلام رو داری میگی، حق نداری که خودت اضافه کنی بعد بگی به قصد رجا گفتم. آقا این قصد رجا رو اجازه ندادن به ما که ما خودمون دعا رو کم و زیاد کنیم. اینو عزیزان لطفاً عنایت بفرمایید. از یه چیزای ریزی هی اضافه میشه، اضافه میشه. خب دیدم یک عزیزی زیارت عاشورا میخونه، میگه مع امام مهدی علیه السلام. گفتم آقا جون این علیه السلام از کجا آوردی؟ مع امام مهدی، نه امام مهدی که علم شده باشه بر امام دوازدهم. این واژه مع امام مهدی با امامی که هدایت میکند، حادیست، نه علم نیست که شما میگی علیه السلام. اینا باید دقت بشه. این چیزها رو طلبه ها، فضلا، روحانیون، ماها باید مراعات بکنیم، حتی مدده ها. خب ما اگر مراعات کردیم، اون برادر و خواهر مدده هم حواسش جمع میشه که آقا اینا رو روحانیون که تو این عرصه تجربه دارن و تخصص دارن، علمشو دارن، اینا رو مراعات میکنن، پس ما هم باید مراعات بکنیم. یا مثلا در زیارت، در دعای توسل.
بعضی از جا هستش که اصلا خودش سه بار تکرار شده، اگه قرار بود نیاز بود سه بار تکرار شده، خود دعا تکرار میکرد.
باری کلا. امام علیه السلام یه جایی فرمودن هفت بار بگید، یه جایی فرمودن سه بار بگید، اون تعداد خودشون فرمودن. ما حالا میخواییم بگیم هم باید این به قصد رجوعه رو در نظر داشته باشیم. مثلا تو دعای توسل بعضی از عزیزان وقتی میخوان فراز دعای توسل رو بخونن میگه السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا. آقا این السلام علیک نداره دعای توسل. اگه داری دعای توسل میخونی که داری اشتباه میکنی، داری خودت جعل لفظ میکنی. اگر نه دعای توسل نمیخونی، داری یه فرازی از دعای توسل خودت میخوای بخونی، خب هر کاری دلت میخواد بکن، کم کن زیاد کن، این دعای من درآوردیه. به قول معلوم ابن طاووس رحمت الله علیه، ایشون بعضی از دعاها رو میفرمایند ورد علی خاطری، این دعا رو من تو ذهن خودم اینطوری اومد. این هیچ عیبی هم نداره. علی ای حال نسبت به اون فرازهایی که تکرار میشه این نکته رو عزیزان عنایت داشته باشید. یه نکته دیگری در حین اجرا شروع و فرود متعارفه. در دعا یه شروع مناسبی باید داشته باشی و یک فرود مناسب. این شروع و فرود مناسب از این جهت که آقا از پرده صوتیت میزون باشه، یعنی بم باشه. وقتی آخر میخوایی تمام بکنی اونجا هم پرده صوتی بم میخواد، یعنی همونی که توضیح دادیم صدا رو انقدر بیاری پایین جوهر داشته باشه اما تو اوج نباشه، تو اوج نباشه. یه نکته دیگری که توی اجراء مجلس دعا مهمه مدیریت مجلسه. خب شما رفتی میخوایی دعای ندبه بخونی، مجلس رو باید مدیریت کرد. یعنی چی؟ یعنی اصلا ببینید اون جایی که صندلی تو گذاشتن، منبر رو گذاشتن کجاست؟ آیا میخوایی رو به قبله بخونی؟ رو به جمعیت میخوایی بخونی؟ اگه رو به جمعیته، حالا الان چند ساله که دعاها رو عموماً رو به جمعیت میخونن بهترم هست. درست دعا باید رو به قبله باشه، از آداب دعا رو به قبله است، اما یه نفر اون دعا خونه رو به جمعیت بشینه اشکالی نداره، چون ارتباط مخاطب با دعا خون زود شکل میگیره. بعضیا به دهان خوننده نگاه میکنن و الفاظ رو بر اساس حرکت دهان خوننده میگن. بعضی با چشمشون دعا میخونن، با چشمش داره به دهن من خوننده نگاه میکنه و الفاظ رو با چشمش تکرار میکنه. حالت دعا خوندنه برای بعضیا جذابیت داره. فلزا من وقتی میرم تو جلسه حواسم باید به این باشه که آقا میکروفون اکو چطوریه، تکرارش زیاد نباشه. مثلا یه باند سیستم صوتی باید به سمت گوش من خوننده باشه. تو منبرم همینه، تو روزم همینه، تو دعا هم همینه، باید به سمت گوش من خوننده باشه. مثلا تکرار نباید زیاد باشه. مثلا فاصله میکروفون با دهان من خوننده نباید خیلی کم باشه، حد متوسط 4 انگشت فاصله باید باشه بین دهان من و بین میکروفون. اینا که میارن میچسبونن به دهنشون، مستمع خیلی هاشو متوجه نمیشه، متوجه نمیشه. مثلا منبر رو یه جایی بذارن که نصف جمعیت دیده نشه. یه عده تو آشپزخونه خونه نشستن، آقا دیده نمیشن، سر و صدا میکنن. من باید مدیریت کنم مجلس رو، هم از جهت سکوت، البته نباید حساسیت خیلی نشون داد. بعضی از روحانیون گاهی آدم میشنوه یا خودش برخورد میکنه یه دفعه سر و صدا میکنه، خدا نکرده با درشتی سخن میگه با مستمع که آقا چرا دارید شلوغ میکنید، بچه ها رو ساکت کنید. قرار از این که من باید حواسم باشه که منبر کجا، سیستم صوتی چطوریه، جمعیت چطوری نشستن. این مدیریت کردن مجلس، یا مثلا تو دعا نیان چیزی پخش بکنن، یا اگه پخش میکنن اشکال نداره بی صدا پخش بکنن. بعضی جا میری انقدر صدای استقان نلبیکی میاد، خب اون آرامش خوننده رو به هم میریزه. یا گاهی آدم میره یه جایی برق و دعای کمل میخوان بخونن، آقا مردم کتاب دعا جلوشون گذاشتن، بعد یه برق و همه رو خاموش میکنن. اینا رو من باید مدیریت کنم، آقا برق رو، لامپا رو انقدر خاموش نکنید که طرف میخواد از روش بخونه، باید ببینه. این نکاتیه که توی مدیریت مجلس باید بهش توجه بشه. یه نکته هم در دعا بهش میگیم بودجه بندی صدا. به چه معنا؟ به معنای این که شما باید به عنوان خواننده صدات رو تقسیم کنی که کجا استفاده کنی، چقدر استفاده کنی، چگونه استفاده کنی. من مثلا محاسبه کنم که آقا امشب شب جمعه است، من میخوام تو مثلا امشب شب جمعه است، من میخوام دعای کمل بخونم، آقا بعدش هم یه جا دیگه میخوام برم یه مناجاتی دارم، یا شب قدره، آقا شما باید توان حنجرت رو در نظر بگیری. چه توانی داری؟ چقدر توان داری؟ اصلا من حنجرم اینقدر توان نداره که من خیلی صدامو بالا ببرم. این بودجه بندی یعنی این، یعنی بفهمی که چقدر باید صدا رو بالا ببری، کی بالا ببری. این یه نکته‌ایه که خیلی مهمه. یک نکته هم در دعا رعایت آداب دعاست. خب دعا یه سری آدابی داره که حالا بعضیاش مربوط به من خوننده است، بعضیش مربوط به جلسه است. مثلا دو تا نمونه شما عرض کنم. یکیش اینه که مردم رو به قبله بشینن. این رو به قبله نشستن مردم رو شما دو جور میتونی برخورد بکنی. یه جورش این قدیمی ها برخورد میکردن، آقا همه رو به قبله بشینید، آقایون و خانوما، داد میزد آقا با شما هم از این وری بشین. الان مردم اینو بر نمیتابن، الان باید خیلی محترمانه، مؤدبانه، با حجب و حیا، با مهربانی، با مهربانی از مستمع تقاضا کنی اگه ممکنه عزیزان محبت بفرمید، بزرگواری کنید، رو به قبله بشینید. از آداب دعاست که رو به قبله. اونایی هم که یه خورده کمردردی دارن، سنشون بالاتره، اون هم یه خورده خودشون رو به سمت قبله بچرخونن. یا مثلا جمع شدن مستمع، یه جایی مردم پراکنده نشستن، من باید دعوت کنم عزیزان محبت بفرمایید، اگر دعا به هم دیگه نزدیکتر باشیم، دور هم بشینیم، توجه خدا و ملائکه انشالله به ما بیشتره، لطف کنید، بزرگواری کنید. اینا از آداب دعاست که باید این آداب رو گاهی آدم متذکر بشه و یک سری هم خودش باید مراعات بکنه. از این نکات که تو این دو تا جلسه عرض کردیم که باید در حین اجرای دعا بهش توجه بشه. خلاصه عزیزان، دعا دعاست، باید دعا محوری ترویج داده بشه. ما باید دعا رو از تحت شعاع قرار گرفتن روزه درش بیاریم. جایگاه مرثیه بالاست، جایگاه دعا هم بالاست. دعا کلام، کلام امامه. امام سلام الله علیه این کلمات رو صادر فرمودن. افتخار شیعه اینه که دعاها از دو لب مبارک معصوم صادر شده. خب جلسه روزه رو جلسه روزه برگزار کنیم، جلسه دعا رو جلسه دعا برگزار بکنیم. بذاریم مردم با مزامین و مفاهیم ادعیه آشنا بشن. امیدوارم که نکاتی که عرض شد مورد استفاده و بهره عزیزان قرار بگیره انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سلامت.